حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعمان. شيبتي على النار.
بارزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان، دعوت میکنم با ادامه گفتگو سیاسی با ما همراه باشید که البته بخش پایانیه گفتگو هست درباره اقدام‌های ضروری و تعهدات لازم آمریکا و غرب برای احیای کارآمد برجام صحبت می‌کنیم. آقای دکتر زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون با ما همراه هستند و آقای دکتر یوسف فصیحی استاد دانشگاه. آقای فصیحی، بریم به سمت جمع‌بندی و اینکه جمهوری اسلامی چه باید بکنه، چه اقداماتی رو باید در دستور کار خودش داشته باشه برای اینکه هم منافع ملی رعایت بشه و هم این توافقنامه بین‌المللی که پیش از این طرفین امضا کردن و جمهوری اسلامی به شهادت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند به تعهدات خودش بوده اما طرف غربی بود که به تعهدات عمل نکرد، چه باید کرد که این برجام به گونه‌ای باشد که منافع جمهوری اسلامی رعایت شود؟
موضوع اینه که همه موجودیت‌های سیاسی در دنیا وقتی دارن معاهده‌ای رو در دنیای بین الملل منعقد میکنن دنبال این هستن که منافع ملی کشورشون رو تأمین بکنن و وقتی در این بحث موضوع آمریکا پیش میاد این موضوع هوشمندانه تر و دقیق تر در واقع دنبال میشه از سمت دولت مرداشون و ما هم از این قافله در واقع جدا نیستیم، ما هم دنبال منافع ملیمون هستیم و خط قرمزمون هم در واقع منافع ملیمون هست و در این راه هم من عرض کردم دیگه، منویات مقام معظم رهبری همیشه الگوی رفتاری ما بوده و الگو و خط مشی ما بوده برای مسیر در این حرکت خطیر و مهم. همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، پیش شرط ما اینه که اصلا شرط اصلی ما اینه که اول تحریم ها همه برداشته بشه، حسن نیت اینها مشخص بشه برای ما، بعد بریم سراغ. یعنی ما که خارج نشدیم از برجام، ما هستیم، سر جامون هستیم، همه هم اعزام میکنن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم چندین بار در سنوات گذشته در گزارشات کارشناسی خودشون و با دوربین هایی که در راکتورهای ما در مراکز حساس ما نصب کرده بودن همه این گزارشات رو دیدن و صحه بر صداقت ما در این معاهده گذاشتن و این نوبت به دولت آمریکا رسیده، چون خودش خارج شده خودش هم باید این اعتماد سازی رو در فضای بین الملل انجام بده و ما هم به این اعتماد برسیم که اینها هرچند که این دشمن ما همیشه دشمن هست نباید بهش اعتماد بکنیم، لااقل در این فضای سیاسی به این اعتماد نسبی برسیم که میتونیم دوباره در سایه حالا برجام یا هر عنوان دیگه بتونیم منافع ملیمون رو تأمین بکنیم.
چکرم آقای دکتر جمع‌بندی، از سلام داشته باشیم. حضور من در بخش ها به شاهدی داشتید، قرار شد بیشتر توضیح بفرمایید جمهوری اسلامی باید چه بکنه در موضوع برجام، اقدام های ضروری طرفین البته و هم جمهوری اسلامی هم طرف مقابل که
پنج دقیقه. ببینید ما مسئله برجام به حال به عنوان تجربه برجام سرمایه در حوزه امنیت ملی است برای ما، یعنی بحث روابط با غرب و اینکه به هر حال وقتی ما بحث از استقلال استراتژیک میکنیم روی دیگری از تکیه نه شرقی و نه غربی است، یعنی هم شرق هم غرب، اما در موضع اینکه ما استقلال استراتژیکمون رو داشته باشیم و روابط رو بر پایه این موضع استقلال استراتژیک تنظیم بکنیم، نه به اون روابطی که در گذشته بوده، برخی در ناتو، برخی ها در واقع ورشو، یه دی در این ائتلاف یکی در اون ائتلاف، نه، ایران یک کشور مستقل و بازیگر مستقل. نکته دومی که ما مهمه این هستش که تجربه برجام هم نشون میده ایران اگر قرار باشه منافع ملیش رو انشالله حد اکثر برسونه، ماکسیمایز بکنه، ضرورت داره که خودش رو نه تنها یک قدرت منطقی بلکه یک قدرت بین المللی و جهانی ببینه. وقتی شما خودت رو قدرت دیدی و دارای استقلال استراتژیک بودی، حوزه منافع و سطح منافع ملی تو خودت تعریف میکنی و اگر قرار هست مذاکره‌ای صورت بگیره با طرف مقابل، اون در بحث تقسیم کیکه. یعنی وقتی شما قدرت هستی و حوزه نفوذ داری، بنابراین ما در این حوزه در واقع اگر احیانا نیاز به مذاکره باشه، چون دیپلماسی برای این هستش که به هر حال ما هزینه‌های احتمالی رو کاهش بدیم، چالش نباشه، و این از این زاویه است. به عنوان مثال عرض میکنم، امروز ما اگر در سوریه هستیم، اگر در عراق هستیم، اگر حمایت میکنیم از انصار الله در یمن، اگر حمایت میکنیم از حزب الله در لبنان، این اولا به دلیل همراستایی در تهدیدات و فرصتهای ماست با مردمان این کشور و دولت‌های این کشور. ضمن اینکه این همراستایی سبب شده که امروز ما منافع مشترک ببینیم، تهدید مشترک ببینیم. حداقل در تهدیدات داعش برای همه ما تهدید بود. این یه نکته هستش. نکته بعدی هستش که حالا غربی ها نسبت به متحدین خودشون در منطقه احساس نگرانی ما، ما تا کسی اما درخواست نکنه برای در واقع این همراستایی رو نبینه، ما حضوری در اونجا نداریم. افغانستان که ما سالها در اونجا بودیم، اومدن رفتن توافقنامه استراتژیک رو با آمریکا بستن، ما فقط نظاره‌گریم، ربطی به ما نداره. اگر این همراستایی رو دولت و ملت افغانستان دید، قطعا ما در افغانستان خواهیم بود، ولی فعلا خودشون دارن جور دیگری تعریف میکنن. بس بنابراین این همون استقلال استراتژیک رو نشون میده با رویکرد عدم هژمونی بر کشورهای منطقه. اگر در عراق هستیم چون ملت و دولت عراق میخوان، اگر در سوریه هستیم دولت و ملت سوریه از ما میخواد، و به همین ترتیب در یمن جای دیگه. اینجا شما وقتی میخواید حالا آره اینجا وقتی میخواید کار بکنید، بایستی ما بیایم این رو به عنوان ظرفیت قرار بدیم. برجام فرجامی بهتر از این نداشته برای ما. ما البته زمین که ما بایستی این به عنوان یک در واقع یک چک برگشتی است. این چه که برگشتی رو باید همینجور که ما موضع منطقی خودمون آوردیم که آقا لغو تمامی تحریم ها، یعنی پر کردن پشت چک، و ما هم برمیگردیم به چی؟ به تعهدات خودمون. کسی که چکش برگشتی خورده دیگه بهش جنس نمیدن، مذاکره ای صورت نمیگیره. منطقی هم نیست که با آدم بد حساب شما بری سر میز مذاکره بشینی. الان عکس اون چه که آقای بلینکن مدعی توپ تو زمین ایرانه، نه توپی در زمین ایران نیست. ایران اون چه که نباید میشده شده. بس بنابراین الان ما مطالبه گر هستیم. شما این که برای حیثیت به باد رفتتون باید تلاش بکنید که با برگشت منطقی به برجام و عمل به توازن، برگشت به برجام برای ما اصلا ارزشی نداره که میگن شما برید به تعهداتتون برگردیم، ما اون موقع تصمیم میگیریم که راجع به تحریمات چه بکنیم. ابدا. به نشون میده طرف کماکان در موضع بدحسابیه. بس بنابراین امروز ما با یک نگاه ملی و انسجام داخلی موضوع برجام رو باید به عنوان چک برگشتی ببینیم که هزینه هاش رو متحمل شدیم اما منافع بایستش رو به دست نیاوردیم به خاطر دشمنی و تعارض جوهری که ایالات متحده با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران داشته و داره. این رو ما باید در واقع مدیریت بکنیم و اجازه ندیم که اونا ترفند و تله جدیدی رو برای ما بخوان شک بدن که خدای نکره ما رو در این تله بندازن، که قطعا دنبال یه همچین شیطنتی هستن و انشالله با قرار داشتن پشت موضع رسمی و قاطع و حکیمانه مقام معظم رهبری ما این توطئه رو هم خونسا خواهیم کرد
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر فصیحی و آقای دکتر زهروند، و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی را شنیدید همراهان گرامی، که به بررسی اقدام‌های ضروری و تعهدات لازم آمریکا و غرب برای احیای کارآمد برجام پرداخت. با رادیو گفتگو همراه باشید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت میکنم با هم بشنویم داستانی از داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی رو در درنگ.
درنگ. این قسمت هم‌آورد.
عزیزانم، گردایی گردایی، میخواهم با شما سخنی بگویم.
چه شده استاد رؤوف؟ خطایی از ما سر زده؟
استاد رؤوف، در آن نقش ها که زده این به عوض کمال نقصان یافته اید؟
استاد رؤوف، با ما سخن بگویید، چه شده؟ هیچگاه در میانه روز و در نیمه کار سخن نمی گفتی؟
آری، هیچ نشده، جز اینکه رؤوف به درد بیدرمان پیری مبتلا شده و دیگر ناو و رمقی بر من نیست تا این سنگ تراشی را سامان دهم.
مقصودتان چیست استاد رؤوف؟
روشن آشکار گفتم، چندی است دریافتم رنج پیری بر من غالب شده و حال میخواهم از میان شما شاگردانم که جملگی چون فرزندانم نزد من گرامی و عزیز هستید کسی را برگزینم تا استاد این سنگ تراشی باشد و بر کار باقی ناظر شود و به نو رسیدگان فوت و فن این هنر بیاموزد.
وای بر ما اگر جرأت و جسارت آن به خویش دهیم تا بر جایگاه استاد تکیه
زنیم. چنین مگو سلیمان که رسم روزگار چنین است. جوان پیر می شود شاگرد استاد. خواهم پیش از آن که چنگال مرگ گلوگاه هم به فشارت یکی از میان شما به استادی برگزینم و آنگاه با خاطری آسوده بیاساید.
استاد رعوف، شاید شما را میل به این باشد، لیک ما را توان این نیست.
عزیزانم، دیگر در یافتن این که چه کس را توان پذیرفتن چنین مهمی هست به من بسپارید. حال جملگی بر سر کار خود روید و سیمایی بر سنگ حک کنید و بیاورید.
آیا این آغاز آزمونی است که در آن شما جانشین خود را برمی‌گزینید؟
شتاب مکن مانی، پنان کن که با شما گفتم تا شبانگاه شما را فرصت. من آن نقشه ها که بر سنگ حک کرده بودید دیدم. مرحبا مرحبا، جملگی به ظرافت و زیبایی از عهده این مهم برآمدید. لیک از میان جمله شما من 5 نقش را از باقی به کمالتر میبینم. نقشی که نعمان بر سنگ زده، نقشی که مانی بر سنگ زده، نقشی که تیرداد بر سنگ زده، نقش سلیمان و نقش احمد. مرحبا بر شما. حال شما 5 تن نومان و مانی و تیرداد و سلیمان و احمد روز دیگر همینجا گرد آیید و این بار سیمایان که بیش از همه دوستش می دارید بر سنگ حک کنید و تا غروب آفتاب فرصتتان هست. خورشید که غروب کرد خود به اینجا خواهم آمد و کارتان خواهم دید و باقی شما فردا به خانه بمانید و به امور خویش رسیدگی نمایید. مرحبا سلیمان، تو نیز چون نعمان و تیرداد نقش سیمای من بر سنگ زدی.
از دل برآمده آنچه بر این سنگ حک شده.
خوشا من که چون این خوش در دلت نشسته.
و نقش من نیز سیمای شماست بر سنگ، که کسی را دوست‌تر از شما ندارم استاد.
ببینم چه زیبا. مرحبا مرحبا، و تو چی کرده ای احمد؟
استاد، این نقش سیمای مادرم بر سنگ است.
یا لالعجب، این نقش بیمانند است.
نقش مادر بر سنگ زدی در آن حال که استاد روحت را
دمی خاموشم. هر 5 تن شایسته و در اوج آنچه شما را آموخته بودم به عمل بدل کردید. لیک از میان شما 2 تن را برمی‌گزینم تا آزمون پایانی به انجام رسانید. آن که در این آزمون سرفراز شد او عزت استادی می‌یابد. تو مانی و تو احمد، صبح فردا به اینجا می‌آیید و این بار پیکری سنگی می‌سازید. برای این کار کم از 2 روز فرصتتان هست. پس به اینجا خواهم آمد و جانشین خیش معلوم می‌کنم در برابر همگی شما.
خسته شدی احمد؟
خسته نیستم که مشتاقم. خواهم آنچه از استاد آموخته‌ام در این پیکره بنمایانم تا جنابش رو معلوم افتد به شاگردیش دلخوشم و مسرور.
مرحبا. و چه نیکو پیکره ای نیست تراشیده. به خدا سوگند اگر همین گونه به پیش رود، روز دیگر استاد رؤوف در برابر همگان او را به جانشینی خیش برمی‌گزیند. او را در آن حال که من عمر و جوانی در خدمت استاد رؤوف صرف کردم. از جمله شاگردانش خدمتی بیش دارم و نیکوتر آن بود که از آغاز استاد خود مرا برمی‌گزید. لیک با آن پیکره که احمد تراشیده دور نیست که من شرمگین باشم و او استاد. چه کنم؟ دانستم.
می روی مانی؟ به کجا می روی؟
از این آنچه احمد ساخته به شگفتی مانند است.
هر دو پیکر زیباست، هر دو پیکر زیباست. پیشتر بیامانی.
به دید منت.
لیک اکنون که پیکره احمد را دیدم، دریافتم دوش از چه ناگهان این راز بر تو معلوم شده بود که احمد را بر من لطف و مهری نیست و مدت هاست برای جانشینی من دندان تیز کرده و حتی در خلوت با باقی شاگردان میگوید رؤوف مدت هاست دیگر سزاوار استادی ما نیست که پیری دستانش را لرزان و قوه دیدگانش را زایل ساخته. کاش تو را مانی در برابری توان مقابله با او بود تا نیازی به بدگوی و غیبتت نبود.
شرمنده اما استاد.
باز گفتی سلیمان. هر دو پیکر زیباست، لیک آنچه احمد ساخته به شگفتی ماننده است. من احمد را به جانشینی خیش برمی‌گزینم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.